ساعت 19 ایران صدای فردا. با درودهای سرسبز بهاری در این روزهای شکوفه باران نوروزی و سال نو خورشیدی، امروز یک شنبه 7 فروردین 1401 هجری شمسی برابر با 27 مارس 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز یکشنبه در نشست دوحه گفت که این کشور تصمیمی برای حذف سپاه از لیست تحریم ایالات متحده نگرفته و حتی اگر توافقی برای احیای برجام به دست آید، آمریکا تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. او همچنین گفت که مطمئن نیست که احیای توافق برجام قریب الوقوع باشد و فارغ از اینکه چه اتفاقی در برجام در رابطه با سپاه پاسداران بیفتد، تحریم‌های بسیاری باقی خواهد ماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با این همه تصریح کرده که بازگشت هر چه زودتر به توافق به گفته او به نفع همه طرف هاست. ارزیابی ویژه فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی است که کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این نشست قریب الوقوع بودن احیای برجام را به اراده سیاسی آمریکا مرتبط و حذف سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن حیاتی خوانده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم روز یکشنبه بار دیگر بر تعهد این کشور مبنی بر عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. آقای بلینکن که برای دیدار و گفتگو با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده، تاکید کرد که هر 2 کشور به حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهدند. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، هم در کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی‌اش اعلام کرد که هرچند به گفته او اسرائیل با واشنگتن بر سر توافق احتمالی برای احیای برجام اختلاف نظرهایی دارند، اما مصمم هستند که هیچگاه ایران به سلاح اتمی دست نیابد. آقای بلینکن برای دیدار و گفتگو با وزیران خارجه اسرائیل، مصر، مراکش، امارات متحده عربی و بحرین به اورشلیم، بیت المقدس سفر کرده است. در خبر دیگر، انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، هم روز یکشنبه در تهران با علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، دیدار و گفتگو کرد. آقای مورا پیشتر در توییتی دلیل سفر به ایران را رفع شکاف‌های باقی مانده عنوان کرده و تأکید کرده بود که مذاکرات احیای برجام باید حتما به نتیجه برسد، چرا که به باور او چیزهای بسیار زیادی در خطر هستند. مذاکرات احیای برجام چند روزی است که دچار وقفه شده و سرانجام آن همچنان نامشخص است. تأسیسات هسته‌ای خارکیف در اوکراین روز شنبه بار دیگر هدف گلوله باران نیروهای نظامی روسیه قرار گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، در این گلوله باران مؤسسه فیزیک و فناوری خارکیف که در آن تأسیسات آزمایشی منبع نوترون قرار دارد هدف قرار گرفته و گفته شده که به آن آسیب‌هایی رسیده است. با این همه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به دلیل موجودی اندک مواد رادیواکتیو در این تأسیسات، خطر نشت و تشعشع مواد هسته‌ای از آن کم است. ارتش روسیه در هفته نخست تهاجم به اوکراین نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را، که بزرگترین تأسیسات اتمی اروپا و پیش از آن نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل بود، تصرف کرد. در ایران، وزارت بهداشت روز یکشنبه مجموع جانباختگان کرونا در این کشور را از ابتدای همه‌گیری تا کنون 140,021 نفر اعلام کرد. شمار کل مبتلایان هم از 7,151,000 نفر عبور کرد. بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت ایران که مورد تایید کارشناسان مستقل داخلی و خارجی نیست، در شبانه روز گذشته هم 2299 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده و 50 بیمار کووید هم جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده که 24 شهر در وضعیت قرمز، 68 شهرستان در وضعیت نارنجی و 306 شهرستان دیگر هم در وضعیت زرد قرار دارند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. امیدها در مورد احیای معامله هسته‌ای به دنبال اختلاف نظر مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد قریب الوقوع بودن توافق.
به نظر میرسه هنوز دو طرف با هم مشغول چانه‌زنی هستن، ولی با وجود چانه‌زنی هر دو طرف میخوان که این توافق عملی بشه.
اختلافات در جمهوری اسلامی در مورد شرط حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سیاه آمریکا.
به اینی که الان سپاه هم نتونن از زیر تحریم ها بر بیارن دیگه به این برجام چه خواهند گفت؟
ایستادگی اوکراین مقابل قوای روسیه بخشی از نبرد بزرگ برای آزادی در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا.
For God's sake, this man cannot remain power.
صحبت‌های خیلی مهمی رو آقای بایدن دیروز ایراد کرد. خب اونجا که گفت که واقعا پوتین نمیتونه دیگه بر مسند قدرت باشه.
نگاهی به روز جهانی تئاتر.
تئاتر محل تجربه است، محل مکس هست روی زندگی یا ایندیویدوالیتت انسان ها که در شرایطی گم میشه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که دیپلمات برجسته اتحادیه اروپا امروز در میان امیدها جهت احیای توافق هسته‌ای گفتگوهایی در تهران به عمل آورده است. ملاقات‌های نماینده اتحادیه اروپا انریک مورا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در لحظه حساسی برای مذاکرات جهت احیای معامله همزمان با بروز بارقه‌هایی از راه حلی برای بعضی از پیچیده‌ترین مسائل در مذاکرات گزارش شده است. گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی از مذاکرات در تهران جزئیات کمی ارائه و فقط به این اکتفا کرده که مقامات تازه‌ترین تحولات در مورد توافق هسته‌ای را به بحث گذاردند و اینکه علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای تکرار کرده که جمهوری اسلامی معتقد است اگر آمریکا در خواسته‌هایش به توصیف او واقع‌بین باشد توافق در دسترس است. از طرفی به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن که به اسرائیل سفر کرده امروز در اورشلیم قبل از جلسه با وزیر خارجه اسرائیل و وزرای خارجه ممالک عربی متحد اسرائیل که نسبت به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بدبینند مواضع ایالات متحده و اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی را همسان دانست. رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند در مورد امیدها برای احیای توافق هسته‌ای به رادیو فردا میگوید:
به خصوص در طول چند ماه گذشته موضوع داشتن بخت رسیدن به یک توافق و یا دور شدن از این فرصت به صورت الاکلنگ بوده. واقعا نمیشد یک جنبندی روشن داشت از حرکت متشابه و تغییر رو به جلو، ولی الان در وضعیتی هستیم که به نظر میرسه وقت رسیدن به توافق تقویت شده. توافقی است که توافق حد اقلی خواهد بود، درست شبیه به چارچوبی است که دولت روحانی در هفته‌های پایانی دولت خودش به اون دست پیدا کرده بود و حتی اعلام توافق هم کرده بود، ولی به علت اینکه دولت او مستعجل بود و دولت دیگری باید سر کار می اومد این توافق صورت نگرفت. مشکلات عمده همچنان باقی است، ولی به نظر میرسه بر سر این مشکلات هم توافق ضمنی پیش آمده، من جمله خارج کردن اسم سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی و همینطور رفع تحریم از کارکنان دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. البته در سمت سوی آمریکایی‌ها هم این مشکل وجود داشته و داره، یعنی دادن ضمانت که دولت‌های بعدی آمریکا از توافق خارج نخواهند شد. به نظر میرسه هنوز دو طرف با هم مشغول چانه‌زنی هستند، ولی با وجود چانه‌زنی هر دو طرف میخوان که این توافق عملی بشه.
ولی آقای تقی‌زاده، رابرت مالی مذاکره کننده اصلی ایالات متحده در مذاکرات در فارم دوحه گفت روز یک شنبه که هر اتفاقی که در مورد توافق هسته‌ای بیفته تحریم‌های زیادی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باقی خواهد موند.
دقیقاً همین نکته است که من بهش اشاره می‌کنم، یعنی جمهوری اسلامی پذیرفته این رو از کلمات آقای عبداللهیان میشه به روشنی دریافت که اسم سپاه پاسداران از لیست تحریم ها خارج نشه و آمریکایی ها هم ضمانتی رو که جمهوری اسلامی میخواد برای دولت های بعدی خارج نشدن از برجام ندن.
ولی از اون طرف آقای تقی‌زاده با موضع‌گیری هایی که علیه صحبت های وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خود جمهوری اسلامی شده، او گفته که خطوط قرمز حفظ میشه.
ولی کدوم یکی از این آدم ها، آقای خرازی و آقای شریعت مداری به حاکمیت نزدیکتر هستند یا وزیر خارجه حکومت که دولت اون مذاکره کننده است؟ به نظر من حرفایی که آقای شریعت مداری میزنه، انتقادی که از عبداللهیان میکنه، خط قرمزی که آقای خرازی در دوحه تصمیم میکنه، ایفای نقش پلیس بد در یک حاکمیته، در حالی که پلیس خوب هم متعلق به همون حاکمیته. در حقیقت نتیجه گیری من این است که در جمهوری اسلامی یک تصمیم گیر وجود داره و اون کسانی که علیه کسان دیگری در حکومت نقش منتقد رو ایفا میکنن، در حقیقت بخشی از جنگ روانی این مذاکرات رو عهده‌دار ایفاش هستند به عنوان یک نقش آفرین، ولی تأثیری در تصمیم گیری هایی که در بالای حاکمیت اتخاذ شده نخواهد داشت. به نظر من حاکمیت در مورد رسیدن به توافق اتمی هم علاقمنده و هم تصمیم نهاییش رو با وجود چانه زنی هایی که هنوز تمام نشده گرفته.
حالا فرض بر این که همچی توافقی هم حاصل بشه، آقای تقی‌زاده، مسئله قرار داشتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه سازمان بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی FATF از اون فهرست سیاه چگونه میخواد بیاد بیرون؟
به هیچ وجه برای اون در وضعیت کنونی راه حلی ندارم. کاملا هم با شماست. مشکلات اقتصادی، مشکلات تجارت خارجی، مشکلات مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حل نخواهد شد تا اینکه حاکمیت تصمیم بگیره بخشی از جامعه جهانی باشه و تبدیل به یک حکومت متعارفی بشه. حتی سرمایه گذاران خارجی هم با این توافق به ایران بر نخواهد. در حقیقت این توافق حد اقلی برای رفع نیازهای اضطراری جمهوری اسلامی، دست پیدا کردن به پول نقدی که خارج از ایران نگهداری شده و حل مشکلات فوریشونه. در حقیقت وضعیت معیشتی مردم، وضعیت بحران اقتصادی به شکل کنونی که باقی خواهد ماند سهل است، بدتر از این هم خواهد شد تا زمانی که حکومت تصمیم بگیره بخشی از جامعه جهانی هست یا قطعا نیست. حتی وضعیت صادرات نفت ایران هم نسبت به امروز بعد از توافق احتمالی حل نخواهد شد، برای اینکه برای افزایش ظرفیت تولید نیاز به سرمایه گذاری های از آینده است که جمهوری اسلامی اون رو هنوز در اولویت های خودش نداره. بنابراین حق با شماست. مشکلات تجارت خارجی ایران، مشکلات اقتصادی ایران، مشکلات مالی و بانکی ایران همچنان علی‌رغم توافق باقی خواهد بود.
رضا تقی‌زاده، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند، در فوروم دوحه در قطر کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، امروز تکرار کرد که جمهوری اسلامی طالب حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از سازمان‌های تروریستی است. از سوی رابرت مالی، مذاکره کننده اصلی آمریکا، در همان کنفرانس گفت هر اتفاقی که در مورد توافق هسته‌ای بیفتد، تحریم‌های بسیاری علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند. در جمهوری اسلامی نیز اختلافات در این خصوص ادامه دارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن، به رادیو فردا میگوید:
در کلیت من این نکته رو بگم که برجام موجبی از موجبات اختلاف در اون حاکمیت شده بود، چه اون زمانی که دولت آقای روحانی جلو می بردش، یادتون هست چه حمله هایی بهش می کردن، معمولا اصولگراها یا دلواپسان یا اینها حمله می کردن. الان که دولت اصولگرای رئیسی سر کار هستش و ناگزیر می بینه، چون راهی غیر از این که نیست، ناگزیر می بینه که بحث برجام رو جلو ببره، به این معنی که باید امتیازهای هنگفتی بدهد. تا حالا آیا چیزی از برجام بشود احیا بشه؟ خب باز دوباره موجب شکاف شده. این دفعه دیگه در درون جبهه اصولگرایان، تا اونجایی که به نظر میرسه این تیم مذاکره کننده بسیار ضعیف باقری نتوانسته امتیازات بزرگی بگیره، بلکه امتیازات بزرگی داده و موجب شده که مثلا روزنامه کیهان شدیداً به خود امیر عبداللهیان حمله کنه. نگاه کنید به عنوان مثال، یک مثال برجسته، وقتی که آقای امیر عبداللهیان میاد میگه که آره سپاه گفته که خیلی در بند ما نباشید و شما کار خودتون رو در مورد احیای برجام بدید جلو.
خب همین خودش چه مفهومی داره آقای علیزاده؟ یعنی این واکنش سپاه پاسداران که گفته در بند ما نباشید، منظور یعنی چی؟
خب اولا همین، اولا که واقعا حرف امیر عبداللهیان معلومه، وقتی میگه سپاه این حرف رو زد، یعنی کدوم یک سپاه؟ فرمانده سپاه داره، سخنگو داره، وانگهی سپاه زیر نظر رهبری هستش. وقتی بخوام برای سپاه تصمیم بگیرم، بایستی رهبر بگی که بله مثلا من موافقم سپاه زیر تحریم بمونه. خب این حرف خیلی خیلی عجیبی هستش، هر کسی این حرف رو زده باشه. ولی از مستفاده از سخن آقای امیر عبداللهیان این است که وقتی میبینیم شریعت مدار بهش حمله میکند، متوجه میشیم که بله نمیتوانن سپاه رو از ذیل بحث سازمان های تروریستی در بیارن و نهایتا حرف همونی هستش که طرف آمریکایی گفته ما میتوانیم فقط به صورت مشروط سپاه رو از تحریم برد. معنیش مشروط چی هستش؟ معنیش این هستش که ایران تحت جمهوری اسلامی تعهد بدهد که این شرایطی که در منطقه جنگ های نیابتی پیش آمده، سپاه پاسداران پول ها رو میگیره، خرج مسائل منطقه میکنه، این گونه نباشه. اگر لحظه ای آمریکا احساس کرد که این وضعیت داره تکرار میشه، دوباره تحریم ها رو بازگردانه. یعنی ببینید کاملا امتیاز بسیار لرزانی رو جمهوری اسلامی داره میگیره. آقای امیر عبداللهیان هم در فشار زیاد هست که اگر برجام احیا نشود، دولت آقای رئیسی قطعا از نظر اقتصادی میخوره زمین. اگر هم بخواد برجام احیا بشود، حتی برجام 2015 در اندازه همون 2015 هم نخواهد بود که به اون چه حمله ها کردن، رهبر به اون گفته بود خسارت محض، به اینی که الان سپاه هم نتونن از زیر تحریم ها بر بیارن، دیگه به این برجام چه خواهند گفت؟ و بنابراین به نظر من یک ولوله، یک اختلاف بسیار شدیدی رو در درون جبهه اصولگرایان به وجود آورده. از این رو من فکر میکنم الان مسئله اصلی همین مسئله ذیل تحریم باقی ماندن سپاه پاسداران است. توجه داشته باشید سپاه پاسداران اولا بزرگترین نهاد نظامی ایران است، از ارتش بسیار بزرگتره. دوم سپاه پاسداران چون در اقتصاد و فرهنگ و ورزش و سینما و هنر در همه چی دست داره، ذیل او هزاران شرکت قرار دارن که وقتی سپاه از تحریم بیرون نیاد، پس اون هزاران شرکت هم از تحریم بیرون نمی آین. پس بنابراین خب اینا میخوام بگن که چه دستاوردی داشته این برجامی که دارن مذاکره میکنن، واقعا چیز مشبورکن براشون نیست.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن. رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی عمده جنگ در اوکراین را آزمونی روشن برای نظام‌های آزاد یا به اصطلاح دموکراسی‌ها در سراسر جهان خوانده و ایستادگی اوکراین در برابر قوای روسیه را به عنوان بخشی از نبرد بزرگ برای آزادی ترسیم کرده است. جو بایدن شنبه در قلعه سلطنتی ورشو گفت که هیچ توجیهی برای جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین وجود ندارد و آشکارا خواستار برکناری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سمتش شد. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people's love for liberty. وی در پایان سخنرانیش در انتهای سفری 3 روزه به اروپا با اشاره به پوتین گفت که این مرد نمیتواند در قدرت بماند. Live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future rooted in democracy and principle, hope and light. Of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. کاخ سفید واشنگتن بعداً تصریح کرد که بایدن دنبال تغییر رژیم در روسیه نیست. بایدن پیشتر در روز شنبه هنگام بازدید از پناهندگان اوکراینی در ورشو پوتین را یک قصاب و در سخنرانیش یک ستمگر خواند. حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل و راهبردی در ترکیه سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را چنین ارزیابی می‌کند.
فکر می‌کنم صحبت‌های خیلی مهمی رو آقای بایدن دیروز ایراد کرد. خب اونجا که گفت که واقعا پوتین نمیتونه دیگه بر مسند قدرت باشه، خب درسته که کاخ سفید اومد بعدن موضع آقای بایدن رو اصلاح کرد، ولی به نظرم مهم نیست. یعنی مهم نیستش که واقعا منظور بایدن از این حرفش چه بوده. اون پیام رو به نظر من کرملین گرفت، یعنی اون پیام هم این هستش که همیشه روس‌ها به طور مشخص کرملین این تصور رو داشته که آمریکا به دنبال برکناری پوتین بوده، به دنبال سرنگونی پوتین بوده. ولی اتفاق مهمی هم که حالا افتاده و باعث نگرانی بیشتر هست به نظر من این هستش که به گفته آقای جان کربی سخنگوی پنتاگون، آقای لوی آستین وزیر دفاع آمریکا و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اینا در طول چند هفته گذشته سعی کردن که با همتایان روسی خودشون یعنی آقای سرگئی شویگو و والری گرازیموف تماس تلفنی برقرار کنن، ولی طرف روس جواب آمریکایی‌ها رو ندادی. این اتفاق بسیار مهمی است، یعنی از طول 50-60 سال گذشته بی سابقه است. چرا؟ چون در اوج جنگ سرد هم آمریکایی‌ها و روس‌ها با هم دیگه حالا از طریق تماس‌های تلفنی یا کانال‌های ویژه در ارتباط بودن. حتی در اون بحران موشکی کوبا هم آمریکا و روسیه ارتباطش قطع نبوده. ولی الان ببینید وضعیت به چه صورتی هستش که این رواقع آمریکا و روسیه در این وضعیت قرار گرفتن که چند هفته پیش هم به دلیل اظهار نظر آقای بایدن که پوتین رو جنایتکار جنگی خوانده بود، سفیر آمریکا در مسکو احضار شد و بهش ابلاغ شدش که روابط روسیه و آمریکا در مرز فروپاشی است. من فکر می‌کنم این اظهار نظرها ما رو بیشتر این برداشت رو پررنگ‌تر می‌کنه که گویی واقعا روابط آمریکا و روسیه در مرز فروپاشی هست.
جو بایدن در سخنرانیش همچنین گفت که دموکراسی‌ها در سرتاسر جهان باید برای مبارزه طولانی در پیش رو آماده بشن و همه کشورهای آزادی‌خواه باید متحد بشن که از دموکراسی در بلند مدت نگهبانی کنند، و افسود که آسان نخواهد بود، هزینه‌هایی خواهد داشت. آیا اکنون آقای میشه با توجه به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین این صف آرایی بین نظام‌های دموکراسی یا آزاد رو پررنگ‌تر دید از گذشته با نظام‌های اقتدارگرا یا نظام‌هایی که رؤسای دولتشون عوض نمیشن؟
ببینید ما خب یک پترن رفتاری رو از روسا شاهد بودیم از حالا سال 1999 و 2000 که پوتین بر مسند قدرت اومد، از جنگ چچن، جنگ اول و دوم چچن، جنگ گرجستان، جنگ سوریه و کریم. این اقداماتی که روسیه انجام داد هیچ وقت با در واقع یک واکنش قاطع از طرف آمریکا روبرو نبوده دیگه. به نظر من اون اوج این در واقع عدم واکنش در جنگ سوریه بود که حتی اوباما یک خط قرمز رو تعیین کرد برای استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی، ولی این خط قرمز رد شد و آمریکا در برابر اسد نتونست بیسته. به نظر من این پترن چون پاسخ بهش داده نشد، روسیه رو بیشتر در واقع تهیج کرد در واقع که بخواد این اقدام رو در خود اوکراین، در واقع این جنگ رو در اوکراین ایجاد بکنه. خب کشورهای مثل روسیه، خود جمهوری اسلامی، چین، کره شمالی، بلاروس، اینها خب بازیگرانی هستن که حالا در اصطلاح روابط بین‌الملل بهشون ریویژنیست یا تجدید نظر طلب گفته میشه. اینا اساسا با اون نظم در واقع پسا جنگ سردی که مبتنی به ارزش‌های لیبرالی و دموکراتیک هست مخالف هستن. حالا درجات مختلفی داره، ولی به هر حال من تحلیلم این هستش که این جنگ اوکراین واقعا در واقع میتونه یک سفارایی بین در واقع دنیای آزاد و دنیایی باشه که اساسا با نظم اون لیبرالی پسا جنگ سردی مخالف هستش، و بیم اون میره که چین، ایران، بلاروس، کره شمالی و خود روسیه، اینها به هر چقدر که در واقع این جنگ تشدید پیدا میکنه ما بیشتر شاهد مرزبندی های پررنگتر بین این دو جبهه باشیم. برای ما الان واقعا به نظر من ما در یک جنگ سرد داریم به سر میبریم بین دموکراسی ها و در واقع نظام غیر لیبرالی، و شاید اصلا این جنگ واقعا هم جنگ سردی نباشه، یک جنگ تمام عیاری هستش که به نظر من پیش قراول اون هم روسیه و چین هست.
حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل و راهبردی بود در ترکیه.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
امروز 27 مارس 7 فروردین مصادف است با روز جهانی تئاتر. به همین مناسبت همه ساله در چنین روزی یکی از چهره های سرشناس این هنر نمایشی پیامی ارسال می کند. جزئیات پیام امسال را در گزارش همکارمان شهرام میریان می شنویم.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان هنرمندان و کارورزان تئاتر، مؤسسه جهانی تئاتر 61 سال است 27 ماه مارس را روز بین المللی این هنر پرپیشینه نمایشی نامگذاری کرده و مؤسسه جهانی تئاتر امسال از پیتر سلرس، کارگردان نوآور تئاتر از آمریکا، دعوت کرده برای پاسداشت این روز بین المللی در چارچوب پیامی دیدگاه خود را نسبت به تئاتر و وضعیت امروزی این هنر بیان کند. نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به گونه‌ای فشرده این گونه پیتر سلرس آمریکایی را معرفی کرده.
پیتر سلرس کارگردان تئاتر و اپرا در دهه 80 میلادی خیلی شناخته شد به دلیل نوآوری‌هاش، به خصوص به این دلیل که بخشی از اپراهای کلاسیک مثل عروسی فیگارو یا کوزی فان توتا رو با در حقیقت تفسیر مدرن و امروزی به روی صحنه می‌برد و در عرصه تئاتر هم در حقیقت به نوآوری‌های دست داده. چند جشنواره تئاتری رو مدیرش بوده و در عین حال خودش هم همواره در تولید کار و اثر فعال بوده.
خانم بیزایی پس از معرفی پیتر سلرس به درون مایه پیام او پرداخته که ابتدا به نقش امروزی روزنامه‌ها و رسانه‌ها اشاره کرده.
تئاتر محل تجربه است، محل مکس هست روی زندگی یا ایندیویدوالیتت انسان‌ها که در شرایطی گم میشه، و تئاتر هست که میده تک تک مواردی رو بر اونها تعمق میکنه، اونها رو بیرون میکشه و ما رو همراه با خودش به دنیا جای تخیل میبره، در دنیایی که جایی نداره تخیل. پیتر سلرس به این اشاره میکنه که ما در تئاتر صرفا نیاز به سرگرم شدن نداریم، ما نیاز داریم که دور هم جمع شیم، در فضا شریک بشیم و یه فضای مشترک رو ایجاد بکنیم و فضایی رو که توش بتونیم فراتر از خبرهای روزمره و عمیق‌تر بپردازیم به مسائل. و به این اشاره میکنه که در حقیقت تئاتر جایی است که شاید بشه برابری رو حداقل در تخیل و در صحنه حداقل انجام شدنش رو تصویر کرد. پیتر سلر اشاره میکنه به اینکه تئاتر زندگی این جهان رو شبیه یک وهم و خیال و قابل گذر و در این حال مهم در تعمق لحظه های انسانی ما رو باش مواجه میکنه و اشاره میکنه به مسئله کووید و اتفاقاتی که افتاد و اینکه زندگی مردم محدود شدنش، گسسته شدن و غریبه شدن آدم با هم و در پایان تاکید میکنه به خصوص به اهالی تئاتر. دقیقا در چنین زمانی تئاتر اهمیت پیدا میکنه و اون نیروی عمیق ذهن ما، حس ما، تخیلمون و آیندهمون میتونه در تئاتر با هم پیوند پیدا کنه. دعوتیه به اینکه این کار رو به صورت دست جمعی و با هم انجام بدیم.
27 ماه مارس روز جهانی تئاتر از 6 سال پیش به این سو به عنوان روز ملی هنرهای نمایشی در ایران هم ثبت شده و تاکنون چهره‌های سرشناسی به ترتیب علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، اکبر زنجانپور، سعید پورصمیمی و امسال هم رضا بابک بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون پیام‌هایی ارسال کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از پیام‌های روز جهانی تئاتر در این روزهای نوروزی به پیام‌های نوروزی و پیام یک بازیگر تئاتر و سینما، بهزاد فراهانی.
من فکر کنم که وظیفه‌ام اینه که به همه همگنانم، همه عزیزان آزادی، دور کرد و لوش عرب، وظیفه دارم که تبریک بگم سال نو رو، بهار تازه رو، فروردین خوب رو، به آرزو بکنم که بالاخره یه روزی، روزگاری، خوشی و شادمانی به خانه زحمت کشایی مملکت برگرده و سفره اصلیشون خالی نمونه. به ویژه کسایی که معلم هم، کارگر هم، راننده اینا مطمئنم و میدانم که متاسفانه هنوز شرایط زیستی معیشتشون در خطر. بسیاری از این همشهریان من فرزندانشون از تحصیل باز موندن و من مارزویی جز واقعیت جاری بر مملکتمون نداریم. عدالت اجتماعی و دموکراسی و یه نیروی اندیشه‌ای که بتواند بفهماند به آیان که یه کمی هم به فکر مردم خودمون باشیم و بیندیشیم به این که بالاخره این سفره خالی زحمتکشا کی قراره که رنگی بگیره. روز روز دیگه در میهن ما همین امروز در این سر کوچه از فروشنده پرسیدیم که ممکنه بفرمایید که گلابی کیلوی چند گفت 130,000 تومان. 130,000 تومان واقعیت هستش که بخشی از دستمزد روزانه یک کارگر هست. دم زدن من از زحمتکش ها ممکنه برای بعضی ها خوشایند نباشه، ولی چون عجین هستم و باشون زندگی میکنم میدانم که آرزو کردن برای خوشی فردای این جماعت یه نگاه انسانی است. و اما در مورد نوروزی که در واقع در پیش هست و ما قراره که 360 روز پشت سرش بیستیم، من چون دوران کودکیم توی روستا گذشته، هنوز که هنوزه عطر نوروزی رو یه جور دیگه میفهمم. یعنی این که عطر کوچه باغ‌ها، عطر شکوفه‌های بادام، شکوفه‌های سی، نگاه در واقع زیبای هر کدوم از ماها به یه پیراهن، یه جفت کفش ساده، عطر و طراوت خوب فروردین رو به ما منتقل میکرد و الان حسرتمند اون روزگار و اون روزها هستیم. کشور ما یه مبار حسرت بنده نوروزی هستش که بوی نوروز بده، بوی شادمانی، بوی سرنا، بوی دهل، بوی دوتار و ستار. و هر حال من هم مثل همه مردم میهنمون آرزوی روزگار خوشی این چنانی رو میکنم.
پیام نوروزی بهزاد فراهانی بود، بازیگر تئاتر و سینما. پایان بخش برنامه شامگاهی گزارش هفتگی رادیو فرداست در حیطه مسائل بانوان و نیمه دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در اولین روزهای سال نو در روستای ده نو، شهرستان زریندشت، استان اصفهان، آگهی ترحیم دختری 20 ساله منتشر شده که با ضربه‌های پیاپی میله آهنی به دست پدرش به قتل رسیده است. به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. هیچ کس دلش نمیخواد سال نو رو با خبر مرگ آغاز کنه، اما در کشوری که در تعطیلات نوروزیش هر ساعت دو نفر بر اثر تصادف میمیرند، مرگ و خشونت عادی شده. اونقدر که پاسخ پدر به درخواست دخترش برای طلاق ضربه های میله آهنینه. سال 1401 هم با خشونتی لجام گسیخته علیه زنان آغاز شده. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. پگاه، سال گذشته با خبرهای متوالی قتل‌های ناموسی به پایان رسید و در سال جدید هم در بر همون پاشنه میچرخه. چرا اراده‌ای برای توقف خشونت علیه زنان وجود نداره؟
ببینید، من فکر میکنم در ارتباط با مسئله قتل‌های ناموسی ما به اون حدی از بغرنجی مسئله رسیدیم که تنها انتظاری که ما میتونیم داشته باشیم که یک روزی آمار این قتل‌ها کاهش پیدا بکنه و در واقع کسانی که تصمیم به این کار میگیرن از تصمیم خودشون برگردن، مسئله تغییر قانونه. به خاطر اینکه این یه مسئله یه که به نظر میاد به صورت بسیار عمیقی در مسائل فرهنگ غلط و سنت‌های باورهای غلط ما رایج هست، که در این مرحله تصور من این هستش که فقط بازدارندگی قانون میتونه جلوی قتل‌های ناموسی رو بگیره.
خب به نظر میرسه در آخرین مورد قتل ناموسی در واقع این زن جوان توسط پدرش به قتل رسیده. قانون در مورد چنین قتلی چه حکمی داره؟
ببینین، مسئله این هستش که ما در قانون مجازات اسلامی دو تا مسئله هست که در واقع منجر به اتفاقات قتل‌های ناموسی میشه. یکی مسئله وجود مجازاتی مثل مجازات در واقع دیه هستش و یکی مسئله این که جرم انگاری نکردن بعضی از اعضای به اصطلاح مثل پدر و جد پدری که ما در قانون داریم که اگر هر کسی در واقع به قتل دست بزنه بر اساس قتل عمد مجازات میشه، مگر اینکه قاتل پدر یا جد پدری باشه. ببینید، یعنی به همین صراحت در قانون مجازات اسلامی این موضوع عنوان شده و جالب این هستش که در مورد مادر اینطور نیست. یعنی اگر یه مادری بچه خودش رو بکشه قصاص میشه و این تفاوت پیدا میکنه، ولی مسئله در مورد پدر و جد پدری در واقع قانون با صراحت عنوان کرده که مجازاتی مجازات قتل عمد رو برای اونها در بر نخواهد داشت. و مسئله ای که ما باهاش الان روبرو هستیم اینه که زمانی که یک جرمی اتفاق میفته در سطح جامعه، افکار عمومی نسبت به اون واکنش نشون میدن، واکنش بسیار زیادی هم نشون میدن. کارشناسان در این رابطه صحبت میکنن. شاید الان بتونیم بگیم که کمتر کسی هست که اتفاقات قتل‌های ناموسی که در چند سال اخیر افتاده رو به گوشش نخورده باشه. ولی چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه دقیقاً من احساس میکنم در این مرحله ما به اون جایی رسیدیم که مجرم به قتل ناموسی، کسانی که در واقع دست به این کار میزنن، از یک شجاعتی برخوردار شدن. ما در گفتگوها داشتیم در خبرها که پدر اون دختری که در شمال به قتل رسید قبلا اصلا با وکیل اومده بوده، صحبت کرده بوده و مطمئن شده بوده که حکم قصاص در موردش اتفاق نمیفته و خب دست به این کار میزنه. در این زمینه هم بنابراین ببینید افکار عمومی الان به این شکل هست که نمیپسنده این مسئله رو، مسئله قتل‌های ناموسی رو نکوهش میکنه، دلش میخواد که عوض بشه. اما مجرمین به این مسئله از یه شجاعتی برخوردار شدن که اگر این کار انجام بدن با با مجازاتی روبرو نخواهند شد. اینجا اون نقطه هستش که من میتونم بگم که اوج ناکارآمدی یک قانون کیفری در یک کشور میتونه باشه، برای اینکه قوانین کیفری اولین اصلشون مسئله بازدارندگیه. هدف از مجازات ها انتقام گیری نیست، هدف مجازات بازدارندگیه. این یکی از بزرگترین اصول کیفرشناسی در کل دنیاست که پذیرفته شده، و وقتی که سیستم به این اندازه ناکارآمد میشه، یعنی در اوج ناکارآمدی خودش قرار داره.
اما پیکاه، واقعیت اینجاست که الان 11 دوره مجلس شورای اسلامی داره کار خودش رو ادامه میده و مسئولیت این مجلس قانونگذاری هست. چرا تا به حال علارغم بالا بودن آمار قتل‌های ناموسی در ایران، این مجلس هیچ توجهی به این ماده قانونی که تو بهش اشاره کردی نداشته؟
ببینید، مسئله این هستش که در همین مجلس، یا در واقع کسانی که دستن در کار این موضوع هستن، برآمده از گروه‌های سیاسی هستن که این دیدگاه رو تقویت می‌کنن و علیه دیدگاه قتل ناموسی یا مثلا ازدواج کودکان نیستن. پس بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که کسانی که نماینده در واقع این دیدگاه هستن هم تلاش نمی‌کنن که در این زمینه قدم مثبتی بردارن، برای اینکه مسئله عوض شدن و تغییرات در ارتباط با مسائلی که مربوط به زنان میشه همیشه با یک موج مخالفت بسیار قوی برخوردار بوده، و من احساس میکنم که این یک مسئله اتفاقی نیست و یک مسئله هستش که به صورت آگاهانه تلاش میشه که در واقع این قوانین در حداقل تغییرات خودشون باقی بمونن. شما نگاه کنید، در هر کشوری وقتی یک مسئله به بحران تبدیل میشه، به بحران اجتماعی تبدیل میشه و خشم عمومی یا مثلا به افکار عمومی به اصطلاح بر میخوره و نسبت به یک مسئله واکنش نشون داره، این بلافاصله دستگاه قانونگذاری تلاش میکنه که در ارتباط با اون خواست افکار جمعی یک قدمی برداره، در حالی که ما در ارتباط با مسئله قتل‌های ناموسی هرگز این مسئله به اصطلاح پیش نیامده که بخوان این چند تا کلمه رو از قانون مجازات بردارن که هیچ کسی مستثنا از قتل عمد نیست. و مسئله دوم همون مسئله به اصطلاح بخشش توسط اولیای دم هست، در مواردی که قتل‌های ناموسی به جایی میرسه که به اصطلاح اقوام دیگه‌ای دست به این کار میزنن، مثل همون دختر اهوازی که به اصطلاح همسرش و برادر همسرش دست به این قتل میزنن و مطمئن هستن که اولیای دم میان و اونها رو مورد بخشش قرار میدن. این هم کاملا خلاف مواضع قانون کیفری هستش، به خاطر اینکه باید از جان هر شهروندی مدعی العموم که در واقع دادستانی میشه حفاظت کنه، و در این زمینه نباید موضوعی باشه که تبعیض‌آمیز باشه، یعنی به یه نفر بگیم چون تو اولیای دم هستی پس بنابراین حق بخشش رو داری و اینجا میتونی قاتل بچه خودت رو ببخشی. در این زمینه به نظر من باز هم قانون ناکارآمده و باید برای همه به صورت یکسان باید در واقع دادستانی طلب مجازات بکنه.
اما پگاه، نکته دیگه‌ای که در حال حاضر وجود داره این هستش که تعداد نمایندگان زن در مجلس 11 بیشترین تعداد در کل تاریخ مجلس شورای اسلامی هستش، اما چرا این تعداد زن هیچ اقدامی را انجام نمیدن و تلاش نمی کنن برای تغییر دادن قانون؟ هرچند که ما میدونیم که لایحه منع خشونت علیه زنان هم الان سال هاست که مسکوت مونده، به نظر تو چرا نمایندگان زن مجلس اقدامی برای تغییر قانون نمی کنن؟ آیا توانایی لازم رو ندارن یا دغدغه تغییر قانون به نفع زنان رو ندارن؟
فکر میکنم هر دو هستش. هم فکر میکنم به اصطلاح به دلیل اینکه این موضوع چالش برانگیزه و اونها نیاز به حمایت مردانی دارن که در واقع در حزب مشترک با هم دیگه هستن و دیدگاه دیگه‌ای رو حمایت میکنن، تلاش در این زمینه تلاش سختی خواهد بود. ما در دوره‌های پیشین هم شاهد این هستیم که مثلا بهترین مثالی که میتونم بزنم همون لایحه کودک همسری هستش که چقدر روش تلاش شد، سالها به اصطلاح براش زحمت کشیده شد، رفتن حتی با علمای قوم در این رابطه صحبت کردن پیش از این که به اصطلاح لایحه بیاد، رضایت بعضی از فقهای به اصطلاح مذهبی رو هم گرفته بودن، ولی ما دیدیم که این مسئله در سطح مجلس با وجود تلاش اون نمایندگان مسکوت بود و یعنی در واقع رد شد. پس بنابراین میتونم بگم که در این زمینه تعداد این زنانی که به اصطلاح هستن، حتی با اینکه تعدادشون زیادتر هست، نمیخوان با خودشون رو با مسائل چالش برانگیز این چنینی به اصطلاح درگیر بکنن، و بلکه به صورت برعکس به نظر من خیلی میخوان که تقویت کنن نگاه اون نگاهی رو که در واقع مردان همگروهشون
حضور دارن، مردانی که در حزب مشترک باهاشون هستن، یعنی در واقع خودشون نماینده اون نوع اصلا افکار هستن. و خب این جای تاسف داره، به خاطر اینکه طور انتظار میره که به اصطلاح این اشخاص به دلیل اینکه خب زن هستن مثلا دغدغه های مسائل زنان رو در سطح جامعه درک کرده باشن و به هر حال نماینده افکار عمومی باشن، نماینده خاص اکثریت جامعه باشن، که اینطور نیست. اما این موضوع رو فراموش نکنیم، به دلیل این رو هم باید برگردیم واقعا به پیشینه این قضیه نگاه کنیم، به اون جایی که به اصطلاح چه اشخاصی از زیر دست نظارت استصوابی میتونن بیان بیرون و درخواست نمایندگیشون به نتیجه میرسه. پس من فکر میکنم که ما نباید خیلی متعجب از این موضوع باشیم. کاندیداهایی که اصلا تونستن نظر مثبت شورای نگهبان رو بگیرن در ارتباط با تایید صلاحیتشون، کسانی اکثرا هستن که دیدگاه حمایت از زنان رو نمایندگی نمیکنن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.